این داوری رو بشه میکنه. خب اونا گفت الان حق دیگه درسته. خب با این طرف این تذیره گرایانه چه بسا بشه این توضیح به این صورت داره که خب باید ببینید فرعون چی بود، او علت حق رو چرا میگفت و حسین ابن منصور حلاج اون چرا میگفت، اون چرا میگفت علت حق. ببینید از کی داره علت حق میاد بیرون، این گفته نیست که از زبان کی جاری میشه درسته. خب اینو دیگه علی بن ابی طالب راست یک راست گفت، معاویه ممکنه یک راست گفته باشه، ولی معاویه ما راستش رو به پشیز نمیخریم به لحاظ اخلاقی و فضیلت گرایان. و اما علی بن ابی طالب رو چرا؟ چون میگیم راستی که از دهن علی بیاد این کار درستیه، ولی راستی که از دهن معاویه بیاد در واقع کار درستیه. خب حالا این علی و معاویه چی فرق دارن میکنن؟ یعنی فضیلت گرایان وقتی میگن آدم ها دو سنخند، باید این سنختون چه سنخیه؟ اگه از این سنخ باشید هر چه ازتون ساده بشه درسته، ولو به ظاهر تکبر به نظر بیاد. علی بن ابی طالب در نهج البلاغه گفتن انا آیت الله العظمی، درسته؟ من بزرگترین نشانه خدا هستم. ما این شعر به حساب نمیدیم ظاهرا، درسته؟ نمیگیم شو خیلی دارم متکبری بودم، موجبه به نفس بودم. چرا؟ چون از علی این جمله وقتی میاد بیرون میشه پذیرفت، چون علی انگیزه هایی در درونش هست متفاوت با یکی. حالا من بگم انا آیت الله صغرا هم بگم بازم تکبر کرد، هم توجه بکنید اگه بگم کوچکترین نشانه خدا هم هستن بازم این تکبر من، چون مثلا نشانه خدا نیستن نشانه شیطان هم هستن، توجه بکنید. ولی خب علیه من بیتاره بگم خب من این دوتا تیپ که میگید شما فضیلت یا این دوتا تیپ با هم فرق میکنن، خب ما از جوابن که این تیپی به این تیپی، از جوابن دیگری از اون تیپه که هر چند ساده بشه درسته، یه دیگری از اون تیپه. این تیپولوژی فضیلت شناسان چه تیپولوژی؟ در این با فضیلت شناسان دو تا دیدگاه مختلف و بعضشون هر دو با هم جمع کردن که سختی های ترم هست. بعضیاشون میگن که ما کسی رو میگیم فضیلت من که هر کاری بکنه که درسته، و کسی رو میگیم رذیلت من که هر کاری بکنه نادرسته. که ببینیم آیا یک چشمی در درونش باز شده یا در درونش باز نشده. ببینید افلاطونیان معتقد بودن که افلاطون معتقد بود اولا و بعد هم افلاطونیان و افلاطونیان معتقد بودن در فرهنگ شرق هم در آیین بودا در آیین هندو به این قول قائلن که یک چشم سومی هم ما داریم، باز از چند بند چشم دل افلاطون تعبیر کرد به چشم دل. در ادیان شرقی مثل آیین بودا و آیین هندو بهش میگن چشم سوم. میگن یه چشم سوم در این دو چشمی که ما داریم که باش اشکال میبینیم و رنگ ها رو میبینیم و اندازه ها رو میبینیم و امثال زاده، میگوزن یه چشم سومی هم هست که همه ما انسان ها بالقوه داریم اما به فعلیت نمیرسه، جز در این انسان های کمی به فعلیت میرسه. شما حتما دیدید که مثلا زنان هندی لاغر زنانش رو ببینید، حالا مردان رو تشو دقت کردن زنان هندی دیدید که مثلا میان دو تا ابروش رو معمولی چیز مثل یک خال بزرگ میزنن، این در واقع یک عمل نمادین سیمبولیکه، این میگن خدای چشم سوم ما رو باز کن، این در واقع آرزوی باز شدن چشم سومشون در واقع. خب افلاطون معتقدشون
فرق داره؟
بله حسششون فرق داره، اون چیزی که شما تو روانشناسی میگید حس ششم با این چشم سوم فرق میکنه، عرض میکنم از اون کارکردش فرق میکنه. این چشم سوم یا چشم دلی که باز میشود چی رو میدی؟ خب اون چشم ما اشکال و رنگ‌ها و اندازه‌ها رو میبینی، اون چشم چی میدی؟ افلاطونیان و هندوان و بودائیان و دیگه طبعشون بقیه فرهنگ‌ها کمی و بیش معتقدن اون چشم سوم اگه باز بشه درستی و نادرستی کارها رو می‌بینیم، خوبی و بدی کارها رو می‌بینیم، اما نه خوبی و بدی کلی. این خیلی مهمه، اون چشم وقتی باز بشه نمی‌بیند که راست گفتن خوب است و نمی‌بینه که دروغ گفتن بده به تو کلی. اگه این بود وقت نوعی چی پیدا می‌کردیم؟ وظیفه گرایی پیدا می‌کردیم. میگم نه، اون چش چنانه که تا در مقابل یه عملی انجام میگیری وقت میگه این عمل رو بکن یا این عمل رو نکن، نمیگه این عمل رو بکن چون راستگوییه که معنیش آخه که هر جا راستگویی باشه باید بکرد، نمیگه چون این عمل رو نکن چون این از مقوله دروغگویی به حساب میاد، چون وقت معنیش این باشه که هر جا دروغ گفتن باشه نباید کرد. نه، هیچ قاعده کلی ساده نمیده. این چشم به تو میگه اینجا این کار رو باید کرد چون درسته یا نباید کرد چون نادرسته. یه چشم باز میشه در درون کسانی با یه پرکسیس های انداخته، با یه ورزه های درونی که انجام میدن، کم کم اون چشمشون باز میشه. این چشم که باز شد قاعده کلی، همینطور که شما هیچ وقتی رنگ کلی رو نمیبینید با چشم، درسته؟ آیا این شب میشه ما با چشم رنگ کلی رو میبینیم؟ نه، همه وقت رنگ این شیء خاص رو میبینیم، رنگ اون شیء خاص رو میبینیم، رنگ اون شیء خاص رو میبینیم. نمیتونیم بگیم چشم رنگ رو ما نشون میده، چشم همیشه رنگ‌های خاص رو نشون میده. الان دیر رنگ رو نشون میده، بعد اون رو نشون میده. این شب هم به چشم هم نمیتونم بگم که تو لحظه پیش سیاه رو من نشون میدادی، حالا باید به همون سیاهی همون رو نشون بدیم. نه، من نگاه به چیز دیگه افتادی که رو سفید و سفیدی به تو نشون میدم، الان قرمز رو دارم به نشون میدم چون به چیز قرمز چشم پختم. به همین ترتیب هم چشم دل وقتی باز میشه به نظر این فضیلت گرایان افلاطونی، اون چشم وقتی باز بشه به طور کلی به من نمیگه هر راست گفتنی خوبه، میگه این راست گفتنی که الان میخوای انجام بدی یا این درسته، یا اتفاقا این راست گفتنی که همین الان میخوای انجام بدی اتفاقا نادرسته. یعنی تعیین تکلیف ازلی ابدی نمیکنه. باید همینطور که شما هر وقت بخواید رنگ ببینید باید از دو چشمتون رو وا کنید. نمیتونی بگی خب من این رنگ رو دیدم که چشمم میبنده بازم میبینمش. نه، اگه میخوای باز ببینیش باز از دو چشمتون باز کنی. اونا میگن به هنگام هر عمل اخلاقی که میخوای انجام بدی، هر عملی که میخوای انجام بدی، باید از دو چشم باز میشه و میگه این عمل درست است باید کرد یا نادرست است نباید کرد. این یک انسان فضیلتمند انسانیست که این چشم درونش باز شد، و انسان رذیلتمند انسانی که این چشم درونیش هنوز باز نشده. حالا این انسان فضیلتمند هر کاری که بکنه درسته، چون به مقتضای اون چشم داره انجام میده، و اون انسان هر کاری بکنه نادرسته چون اهل عمل داره کار انجام میده. اهل عمل نمیده چرا راست گفت، نمیده چرا دروغ گفت، یا چرا هر کاری دیگه کرد یا نکرد. این یک دیدگاه، این دیدگاه دیدگاه کم طرفدارتری است، ولی افلاطونیان فضیلت گرا به این دیدگاه قائلند، هندوان بعضا به این دیدگاه قائلند، بودایان عموما به این دیدگاه قائلند، ولی بخیر دیدگاهی است که کم طرف داره. این دیدگاهی دقت بکنید، انگار معتقد بود آدم ها یک ادراکی رو یا واجدن یا فاقدن. اون ادراکی رو اگه واجد باشن کاری که ازشون ساده میشه درسته، اون ادراکی رو اگه فاقد باشن کاری که ازشون ساده میشه نادرسته. دیدگاه پرطرفدارتر در میان فضیلت‌گرایان اصلا کاری به چشم سوم نداره، و بعضا اصلا قائل هم به چشم سوم نیستن، اصلا قائل میشه به چشم سوم میدونی. اگر هم قائل بشن اصلا اعتناشون به چشم سوم نیست. اونا میگن نه، اون چیزی که مهمه هنگام عمل این نیست که توی چشم سوم باز شده باشه و به گفته بشه این کارو بکنی نکن، اینه که تو انگیزه ها، انگیزش ها، نیت ها، اهداف و خواسته های خودت رو باید در نظر بگیری. تو با چه انگیزه ای میخوای دست به این کار بزنی، با چه انگیزشی، با چه نیتی، با چه هدفی و با چه خواسته ای. البته این پنجتا به لحاظ روانشناسان پنج تا مقوله است، خیلی نزدیک به هم هست، ولی واقعا مثلا ماتیو که انگیزه ترجمه میکنیم فارسی با ماتیویشن که انگیزش ترجمه میکنیم به لحاظ روانشناسان با هم فرق داره. میگن ما باید انگیزه ها، انگیزش ها، نیات، اهداف و خواسته های خودمون رو مورد مداخله قرار بدیم. آدمی که انگیزه، انگیزش، هدف، نیت، خواسته خاصی داره، این هر کاری که از اون انگیزه برخیزه، از اون انگیزش برخیزه، از اون نیت، از اون هدف، از اون خواسته برخیزه، هر کاری میخواد باشه، چه ظاهرش به نظرمون خوب بیاد چه بد بیاد، این کار خوبی. و اگر همین کار رو با انگیزه دیگری یا انگیزش دیگری یا نیت دیگری یا هدف دیگری یا خواسته دیگری انجام داد، برای همین کار انجام داده، بحث ظاهر کاری فرق نکرده، ولی اون کار پنگیده. بنابراین تمام ذره‌بین رو باید خودش روی انگیزه ها، انگیزش ها، نیات، اهداف و خواسته ها و اینا رو مورد مداخله قرار داد و ببینم من به چه انگیزه دارم این کار انجام میدم، من به چه انگیزه اومدم اینجا نشستم، با چه انگیزش اومدم اینجا نشستم این حرفا رو دارم میزنم، چه نیتی دارم، هدفم چیه، خواستم چیه. به اینا دقت باید بکنم. اگر اون از یک حالت خاص برخوردار باشن و انگیزه ها و انگیزش ها و فلان و بهمان، اون پنج شیء گفتم، اون وقت دیگه این نشستن من در اینجا کاری درستی خواهد بود یا سخن گفتن من در اینجا کاری درستی خواهد بود. و اگر اون انگیزه ها و انگیزش ها و نیت ها و خواسته ها و اهداف چیزای دیگه باشن، اون وقت دیگه ولو ظاهر حرف هم همین حرف هست، فرق نمی کنه. یعنی اون که ضبط صوت ضبط میکنه و البته به تصویر زخم میکنه فرق نمیکنه انگیزه و انگیزش های من هر چی میخواد باشه همین حرف هست، اما با یه انگیزه ای اینه که شخص واحد یه کار انجام میده باش مثلا رشد معنوی و اخلاقی پیدا میکنه، شخص دیگر هم همون کار انجام میده. همون چیزی که در لسان دینی ما با این تعبیر میگن منافق با مؤمن فرقش چیه؟ منافق و مؤمن در عمل ظاهری که فرق با هم نمیکنه، هر دوشون نماز میکنه، هر دو زکات میدن، خمس میدن، اما میگفتن فرقش اون درونشه که منافق داره به چه انگیزه این کار انجام میده، مؤمن داره به چه انگیزه این کار انجام میده. خب این در واقع حالا بعد ما گفتم هر دو بعد از فضیلتان گفتم که نه اصلا انسان فضیلت من انسان است که همون چشم دلش باز شده باشه و همون انگیزه ها و انگیزش ها و اهداف و نیات و خواسته هاش یه انگیزه ها و انگیزش های خاصی باشه که خیلی معیار سختگیرانه خواهد بود. بیشتر فضیلت گرایان روزگار ما به قول دوم قائل، یعنی به این قول که انسان فضیلت من انسان است که یه انگیزه های خاصی داره یا نداره، نیات خاصی داره یا نداره و انگیزش های خاصی داره یا نداره و بقیه. خب این هم مقدمه دوم. حالا نظام اخلاقی قرآن رو وقتی کسی بخواد درش مداخله بکنه از این لحاظ هم باید بهش نگاه کنه، غیر از اون طبقه بندی 20 گانه 40 گانه که گفتم که اگه بخوایم نظام اخلاقی رو استفاده کنیم اون طبقه بندی باید انجام بدیم، از منظر مقدمه دوم هم باید نظام بهش دقت بکنیم که آیا قرآن واقعا نتیجه گراست، فضیلت گراست یا نتیجه یا این هم نکته دومی که بزن رو بزنم. اول یکی سومی که هست این که نظام های اخلاقی از یک جهت دیگه به دو دسته بزرگ تقسیم میشن که این هم باید بشه قد کرد. ببینید بعضی نظام های اخلاقی نظام های اخلاقی فاعل و عامل هست، بعضی نظام های اخلاقی داور. یعنی چه؟ ببین کار اخلاقی که ما میکنیم تو زندگیمون دو قسم کار اخلاقی ما انجام میدیم. گاهی وقتا ما کار اخلاقی انجام میدیم یا غیر اخلاقی انجام میدیم وقتی که خودمون میخوایم یک کار انجام بدیم، یعنی من در مقام تصمیم گیری و یه عملی هم میخوام یه سخنرانی بکنم یا نکنم، گفتگوی با کسی بکنم یا نکنم، با کسی قطع ارتباط بکنم یا وصل ارتباط بکنم، هر چیزی اون وقت خودم در مقام تصمیمم، یعنی خودم الان ایجنت اخلاقی هم، عامل اخلاقی هم، فاعل اخلاقی هم، خودم میخوام دست به یه عمل بزنم، وقت اینجا قواعد اخلاقی به دردم میخورن که خب بگم چیکار بکنم چیکار میکنم، آیا این کار بکنم یا اون کار بکنم. اینجا وقتی که خود من در مقام تصمیم میگیرم، همون زندگی اخلاقی گاهی وقتا میگه کار اخلاقی یه جور دیگه ایه، داوری در باب کار اخلاقی دیگرانه، خود داوری در باب کار اخلاقی دیگران یه کار اخلاقی خوده که آیا داوری تو اخلاقی انجام دادی غیر اخلاقی انجام دادی. یه وقت هست که خودم میخوام کار انجام بدم میگم که اینو بکنم نکنم، یه وقت هست شما یه کاری کردی وقت میگم که کاری که تو کردی خواهم میگه آقا از آز اخلاقی درست بود یا نادرست بود، داوریه. همیشه هر انسانی تا در قلمرو نهاد اخلاق داریم باید صحبت میکنیم و در بارش این صحبت میکنیم، یا فاعل اخلاقی یا داور اخلاقی یا عامل اخلاقی یا ناظر اخلاقی. به وقتا میگن ناظر، میگن اسپیکتیتور اخلاقی، ناظر اخلاقی. به وقتا میگن داور اخلاقی، جاجه در مورد داور. به وقتا نه خودش تصمیم گیره، خودش کاری میخواد بکنه. خب اگه این تصمیم رو بپذیریم که تصمیم پذیرفته شده هم هست، اونا میبینیم که بعضی از نظام های اخلاقی نظام‌هایی هستند که بیشتری تأکیدشون رو مقام تصمیم‌گیری شخصی می‌کنه. ما رو تصمیم‌گیری شخصی کمکمون می‌کنه که این کارو بکن، ولی این کارو نکن. اینجوری باشه، اینجوری نباشه. بعضی نظام‌های اخلاقی بیشتر به درد داوری اخلاقی رو کار دیگران می‌خوره. که بگه این کاری که فلانی کرد درست بود، به این کاری که فلانی کرد نادرست. مثلا بچه‌ها می‌دونن. اگه دقت کرده باشید عرفا معمولا اخلاق داوریش تعطیل، معمولا تعطیل، درسته؟ بیشتر اخلاق چی دارن؟ اخلاق تصمیم گیری شخصی دارن. یعنی چی؟ یعنی دارن حواس جمع باشه چیکار داری میکنی، کار خوب انجام بده، کار بد انجام نده، کار درست انجام بده، کار نادرست. اما اینکه دیگری چه کرد و چه نکرد و کارش بد بود و خوب بود، ارزش داوری راجع به اعمال دیگران رو حتی مقدور تعطیل میکنه. یعنی نظام های اخلاقی عرفانی نظام های اخلاقی هستند که به درد ایجنت میخوره، به درد کسی که خودش خود از معمول اخلاقی بزنه، چندان به درد اسپکتیتور اخلاقی نمیخوره. حتی بعضا تعطیل میکنن نظارت اخلاقی. میگن تو چی کار داری؟ به گفته علی بن ابی طالب تو ما
لمن شغل و عیب نفسه از غیوب غیره. خوش آبا حال کسانی که اونقدر در خودشون عیب میابن که دیگه عیب دیگه نپردازن. این نظام اخلاقی چیه؟ که درش داوری و تحتیم بعض نظام اخلاق اعتماعی برعکس هست. یه مبانی در اختیار ما میذارن که بیشتر به درد داوری و افعال دیگران میخوره. در مقام عمل خودمون بیشتر مورد به حیرت میکشه. خودمون یکی متحیر میذارن مقام نظام اخلاقی. حالا ما فرض کنیم که قرآن رو دقت میکنیم، باید این اندازه دقت بکنیم که آیا بیشتر اخلاق تصمیمی قویه یا اخلاق داوری و قضاوتش قویه. بیشتر اخلاقی در اختیار ما میذاره که میتونه باشه کار دیگران رو بسنجی و ثابت بسنجی کنیم به لحاظ اخلاقی، یا بیشتر قواعد در اختیار ما میذاره که بتونیم اعمال خودمون بسنجی و در بابش از اون تصمیم بگیریم به صورت مثبت یا به صورت منفی. این عمل بکنیم مقتضی اخلاق یا عمل نکنیم مقتضی اخلاق. خب این سه تا مقدمه رو خواستم اول گفته باشم. حالا با این سه تا مقدمه اگر عمر داشتم نظام اخلاق رو آن رو را حال رؤوسش رو میتونیم استخراج کردم به قید دوستان از رو همونجا باستا که میتونم
تا ساعت یک نظام استاد هست. اگر حالا در حتی همون ده دقیقه که میبینید سوالی هست به دیگه نوارد کردید
استاد، این فضیلت گرایی همون اردو گرایی است یا اقتضا گرایی است؟ این چه دوشون خیلی است؟
خدمت هستم سوال خوبی کردن. فرمان که آیا فضیلت گرایی همون الگو گرایی و الگو سازی و الگو پردازیه؟ خب الان میگم نه، ولی نظام های فضیلت گرا با الگو سازی بیشتر مطابقت دارند تا نظام های نتیجه گرا و نظام های وظیفه گرا. یعنی به تعبیر دیگری اگر ما تابع مثلا نظام فضیلت گرای ارسطویی یا افلاطون باشیم، بیشتر به اگزامپل ها، به اسطوره ها، به الگو ها بیشتر وقت می‌دهیم. ولی اینکه لزوما این دوتا رو معادل هم بدونیم، مترادف هم بدونیم، نه اینجور نیست. استعداد فضیلت گرایی برای الگو پردازی بیشتر از این دوتا نظام اخلاقی دیگه است.
اقتضا گرایی
اون رو دیگه باز نمیشه بسید بسید بلی باز نمیشه بسید نه اونم باز نمیشه بسید بلی نمیشه بسید مستمی
فضیلتگیر آقا نظرشون راجع به خطاهای انسانی چیه؟ انسان جایز و خطا و فردی رو که ما اگر مثلا فضیلتگیر آقا که بگم مثلا حضرت علی چون حضرت علی خوبه، ما چون میگیم چون معصومه میگیم خوبه، ولی دیگران
که
جایز الخطا هستن
راجع به اونا چی فکر می‌کنن؟ خب ببینید، اونا قبول دارن که ما جایز الخطا هستیم، اما خطاها رو به جایی که به اعمال بیرونی نسبت بدن به انگیزه هم نسبت بدن. یعنی ما خطا میکنیم، ما انسان های عادی معمولا خطا رو به کار بیرونی نسبت میدیم. اونا میگن اگه انسان خطا میکنه، که البته خطا میکنه، یا در انگیزه هاش خطا میکنه، یا در انگیزش هاش، یا در اهدافش، یا در نیاتش، یا در خواسته هاش. بنابراین میبینید صحنه خطا یک پلین برام توتر، یه پنه من عقبتر. ما میگیم آدم ها خطا میکنن، به این معنی آدم ها خطا میکنن که مثلا به جایی که راست بگن دروغ بگن، به جایی که متواضع باشن متکبر بگن، درسته؟ یعنی جلوگاه خطا را اعمال بیرونی میدونیم. اونا هم به خطاکاری انسان معتقد هستن. جلوگاه خطا رو کجا میبرن؟ من در درون میگن آدم های خطاکار آدم هایی هستن که انگیزه های خطا دارن، انگیزش های خطا دارن، نیات خطا دارن، خواسته های خطا دارن و اهداف خطا دارن. بنابراین بله، اونا هم خطا کارن، انسان ها هم، اما خطاشون رو یه پله بر عقب‌تر برد به نظر فضیلت گرایی، میبرن تو درون. این که مولانا میگفت که پس بد مطلق نباشد در جهان، بل به نسبت باشد این را هم بدان. او هیچ وقت نمیخواست بگه اگه این کسی بگه که اصلا بد مطلق نداره، که اصلا اهداف تعطیل میشه. اون گفت اعمال بیرونی هیچ کدومشون نیستن که بله مطلق باشه، کما اینکه هیچ کدومشون خوب مطلق نیستن. پس بدی و خوبی کجاست؟ به تو دست. یعنی یک عمل بیرونی به نظر مولانا و مولانا فضلگه، یک عمل بیرونی به نظر مولانا نیست که بگیم این عمل بیرونی دیگه در هر وضع و حالی، در هر مکانی، در هر زمانی، از هر چی ساده بشه خوب. یا برعکس، در هر مکانی، در هر زمانی، در هر وضع و حالی، از هر چی ساده بشه بدی. و اصلا چیزی نیست، ولی چیزای درونی هستن که از هر که ساده بشه نیست، و چیزای درونی هستن که از هر که ساده بشه چیه خوبه. بنابراین مولانا به نسبیت افعال بیرونی قائله، یعنی در مورد افعال بیرونی، یعنی افعالی که با گفتار و کردار انجام میگیره، در دو ساعت بیرون انجام میگیره، اینجا به نسبیت قائله. یعنی که هیچ فعل بیرونی که از مقوله گفتار باشه چه از مقوله کردار نیست، که اگر از هر کسی صادر بشه در هر مکانی هر زمانی و هر وضعهایی خوب یا بد باشه، بنابراین که نسبی این باشه، میگه همه چیز نسبی در بیرون، اما در درون اصل البته نسبی این باشه، یعنی منطبق بعدی اون انگیزه ها، انگیزش ها، اهداف، نیات و خواسته ها هستن که اینا در درون هر کی متولد بشن خوبن و در درون هر کی متولد بشن بله. بنابراین یک نوع مطلق انگاری در درون، یک نوع نسبی انگاری در بیرون. فضلگران همه شون همین شد، در بیرون نسبی انگار هست اما در درون کاملا هم بزنید.
تا یک فهم فکر میکردی یه سری سوالات دیگر جوان ها دارن اونا مطرح بشه
برای شد دیگه هست
شاید دیگه نیان دیگه
مطرح کنیم که جلسی میخواد
میشه مطرح
بشه
یه سوالات هست هست
هست
هست هست
هست هست هست هست هست هست هست هست هست هست هست هست هست هست هست هست هست هست هست هست هست هست هست هست هست حالا من شروع میکنم بحث بحاد میکنم کلن تو جامعه خیلی مطرحه مسائل وظیفه عملی والدین پدر یا مادر در مقابل عملکرد جوانا که ناشی از شبهه یا عدم اعتقادشون باشه حالا در مورد واجب ها چیه؟ اینطوری واجب میکنم در جامعه خیلی مطرحه مسائل صحبتا شروع چون جوانه های سری سوالاتی دارن راجعه اعتقادا راجعه که عدم این که به این مسائل رسیده باشن و اون موقع میرسیم به عمل کردشون ما چه باید بکنیم که در مادر چه باید بکنیم اجبار بکنن اجبار نکنن رها بکنن
چه بخشید من اتفالتی بکنم بکنم که اگر سوالات رو خود جوان ها خود همون افرادی که در شب تماشو بذارن مطرح بکنن، یعنی ما در تحقیل یک رو مثلا از خلقان اگر آنداری کنم باشد بکنم همطور که علی آقا هم قبل از شروع جلسه گفتن در باشه رو بذارن که نهار سوالات رو مطرح کنن، بعد خود استاد اینا رو یک توجهی میکنن و دستبندی میکنن و چه بسا در مسیر هدایت بحث در جلسات بعد هم همینا تاثیرگذار باشه. دست کم شما با نوع سوالات و شبهات و مسائلی که دوستان دارن آشنا میشید، هرچند که بالاتر از قبل هم آشنایی با جمعهای این ویدیو حالا باید ارتباط دارید، ولی به هر حال حالا مسائل مشخص این جمع رو شما از نزدیک مطلع میشید. حالا اگر خواستید در ادامه بحث به اونها میپردازید بعد از بینی خودتون، اگر نخواستید که کامل نمیپردازید یا به نسبه نمیپردازید هر دو که صلاح دید بکنم اینطوری بهتر باشه تا اینکه یک سوال مطرح بشه. یا
من گفت شما دا آجون تو خیلی مستقید
ببخشید شاید من بین این دو تا فکر کنم ممکنه بازیان نفهم بکنم یا شد توش کنم
اونم را منم در بشه دارم بود من
بود بیشتر این میپسندم که سرزونه ما آقا شکنم که خود افتاد کنم یا هرکی از این میخواد کت بیدم
بله خوبه کت بیدم زیر نام بنویسم بیشون بدم بود
واسه این مطالعه با این بحث نظام اخلاقی قابل پاسخی هست که این باره
ببینید خب دو کار میشه کرد، یکی که اگر واقعا این سوالات خیلی فوری و فوتی تر باشه اصلا بحث رو عوض
میکنید،
نه سوالی من اینکه تو مقاله اصلا قابل پاسخی هست جواب اخلاقی بود که اصلا این بحث رو عوض کرد دومم این که نه ممکنه سوال جوری باشه که آدم من احساس بکنم میشه تو خود همین بحثم که
اگه بشه خیلی
سوال میکنم تو همین ببوندیم هر دوش احتمالش هست بسته سوالات داری که سوالات چه سوالاتی باشه. من برمان یک سوال یادش کردم سوال یادش کردم با پیشنهاد رو یکتو دارکتر می خیلی موافقم اگر
خودشون سوال
بخوان من موافقم
بگیم ممکنه جوان ها نخوان جلوی جمع خیلی با سراحت صحبت بنویسن نمیدونم چقدر عملی باشه که
شما از زبون اونا سوال اونا رو بگید
همون دیگه خب ما فرهنگ شروع کردیم
ببینید
ما حالا چه کنیم این بحثا هم در حال من غیر مستقیم وارد شدم بدون اسم